بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاب أنوار المحبة العلوية، جعلنا من المتمسكين بناية المرتضبية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله قرشي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على مولانا وسيدنا الإمام المبين والكهف الحسين وقياس المغتر المستكين بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سمعا وتمتعه فيها تبين. هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأصلح أمره وأنجز وعده وأتمم نوره وأعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فبلغه إلى أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة. لعنة الله على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم على كل من شك في كفر أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة. أصبحت والله عائفة لدنيا كن عالية لرجالكم لفظتهم بعد أن عجمتهم فهمتهم بعد أن صبرتهم. ف قبحا لفلول الأحد واللعب بعد الجد وقرع الصفات وصدع القناط وختل الآراء وظلل الأهواء بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لا جرم والله لقد قلدتهم ربقتها وحملتهم أوقتها وشننت عليهم عارها فجدعا وعقرا وبعدا للقوم الظالمين ريحهم أن لا زحزهوها أن رواص الرسالة وقواعد النبوة وقواعد النبوة والدلالة ومحبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين على ذلك هو الخسران المبين وما الذي نقموا من أبي الحسن نقموا منه والله نكير سيفه شدة مبالاة وقلة مبالاته بحتفه وشدة وتأته ونكال نقمته وتالله لو تكافوا عن زمان نبذه إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فاعتقده ولثار بهم سيرا سجها فليت شعري إلى أي سناد استندوا وإلى أي إماد اعتمدوا وبأي عروة تمسكوا ما دري خرد زمينه همه جا ریخت به هم دیگه وظایف ما رو اهل بیت علیهم السلام در آداب مجالسشون معین فرمودن، به خصوص در عزای دو معصوم، یکی حضرت سید شهداست که فرمود صرخه بزنید و نطبه داشته باشین الا مثل الحسین فلیسرخ الصارخون، روایاتش کثیر. دیگری در خصوص حضرت صدیقه است به حسب دستوری که به امیر المؤمنین داد، فرمود ابکنی و ابکل الیتام. از این دستور علم الله میگن صیغه افعل ظهور در وجوب داره، حالا وجوبش رو بحث طلبیش به درد شما نمیخورم. اونچه که مسلمه وظیفه ما خوندن و گریستن و وظیفه شما شنیدن و صرف بزن و گریستن و مجلس جوان رو قول عرب ها میگن حق الشباب علی الشباب، جوان ها باید حق شهدا کنن، مادر جوان مرده ای که فرزندانش میخوانند باش گریه کنند، چجور گریه میکنند؟ وظیفه ما مشخص انشاءالله شرها مجلس با گریه شروع بشه، با گریه ختم بشه، توأم با گریه باید مطلب تقدیر بشه و استماع بشه، سر تا سرش باید با گریه و ناله باشه. انشاءالله که مورد عنایت صاحب عزا قرار بگیریم انشاءالله تشریف فرما میشن. بعد دادن حضرت موسی کاظم سلام الله علیه فرمود مهدی ما میاد تو مجالسی که تشکیل میدن دوستان ما، میاد به همین فرشان میشینه و گریه میکنه برای مادر جوان مرگش. انشاءالله مورد عنایت قرار بگیره مجلستون. مادری خورد زمین و همه جا ریخت به هم، همه زندگی شمشیر خدا ریخت به هم، رخشن مرا زراری حضرت زهرا بچه سیده داقی و تیزی مسمار عذیت می کن، داقی و تیزی مسمار عذیت می کن، تا که برخواست ز جا عرش خدا ریخت به هم، بی بی جانم بشکنم پای کسی که لگدش سنگین است، تا که زد سلسله آل عبا ریخ به هم. کجاست زمزمه های شما؟ وای ننه وای ننه وای ننه سلسه سادات میان در و دیوار افتاد، نسل سادات به یک ضربه پاریخ به هم، ای زهرا میدونید دیگه امیرالمومنین در شب دفن بچه ها تو حدیث داره که آستینا رو تو دهن میکردن که صدا از حنجره بیرون نیاد، شما که میتونی صدا در بیاری برای مادر کتک خورده بلند بلند گریه کنی. آخ از این یه بند از امام زمان معذرت میخوام، خیلی تیزه گر گرفته بدن فاطمه، ای در بس کن وسط شعله ببین زمزمه ها ریخ به هم، ای زهرا اصلا تأسیس مجلس بهانه است برای که ما بیم گریه کنیم برای حضرت صدیقه، کار دیگه نداریم، بقیه حرفاش اضافه است، اصلش گریه است، گریه کنین من قربت مادر کتک خورده، اون مادری که امامششون با فاصله 140 سال زمانی فرمود یادم نمیره گوشواره کنده شده، چنی انظر الى قرطه حقشو باید درک بکنی تا صدای نالت در بیاد، چون منبخ میشستن معنی نداره، اینجا سمینار نیم، مجلس روزه است، مجلس عزاست، مجلس گریه است، گر گرفته بدن فاطمه ای در بس کن وسط شعله ببین زمزمه ها ریخ به هم. خیلی منظرت میخوام ای دیدی کسی تو دوای مشت و صورتش میخوره این قیافش اصلا تغییر کرده ببخش منو امام روی او ریخت به هم پهلوی او ریخت به هم دهنش غرق به خون گشت و صدا ریخت به هم آنش غرق به خون گشت و صدا ریخت به هم با بگنا ببخش من و حضرت رضا شدت ضربه چنان بود که سر خورد به دم رویا جفته یا مل جباری خبرم رویا جفته یا مل جباری ریخت به هم ای بی نداره از اینجا برو حرم حسین نمک مجلس اسم حسینه خوش نمک میشه اسمش تو مجلس ها میاد پشت در سینه سنگین شده هم ارزی شد گیسوان پسرش کرب و بلا ریخ به حسین رحم الله تلک الزرخه حسین یه بندش مال بعد از ظهر عاشورا حقش باید درست ادا بشه انشاءالله مادرش آمده گودال مچرخون بدنم استخونهای گلویش ز قفا ریخت به هم یه بندم میخونم امام رضا گریه کنه با هم شیرش فاطمه معصوم با ترک ها شیخ ششتری نوشته از شدت آتش پوست بدن و لبه های مقدس حسین چاک چاک شد با ترک های لبش با نوک پا بازی کرد فهمیدی چی داره میگه این شاعر یا نه با ترکای لبش با نوک پا بازی کرد همه ی صورت او با کف پا ریخت به هم حالا هر چی صدا داری از دو سینه بریز بیرون بکش فاطمه رو تو این مجلس و حسین آرامه
أي بارك الله رحم الله تلك الزرخة وزين عرام الجانب وزين روح رب أي بارك الله وزين تقدیم به محضر مبارک حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضیه سلام الله علیها و علی ابیها و بعلها المظلوم و اولادها المظلومین الطیبین الطاهرین علیهم صلوات الله تعالی اجمعین اجماعا صلواتی مرحمت کنید. خب ما این شب اولیه دعوامون رو با صافونه اول انجام بدیم، بعد وارد مسئله بشیم و بعدم بحث کنیم و بعدم انشاءالله مجلس رو واگذار کنیم. قرار ما ساعت 8 حالا یکی دو شب فرد شب و پس فرد شب که شب شهادت و بعد شب شام شهادت مجلسی بعد اینجا داریم، بالاخره و 9:30 من اونجا باشم. خب حالا امشب غیب نداره، آقای حاج محمود آقا اینجا مفصل افاضه کردند و ما بعدش لنگ الواعظین ایشون شدیم، غیبی نداره. ولی انشاءالله فردا شب مخصوصا اون دو شب که مجلس داریم آقایی بفرمایید رأس 8 قرار رأس 8 مدعا هم دارید انشاءالله. بله ساعت چند میان ایشون؟ یعنی وقت هم داریم یا این کتاب قابض الارواح اومد باید ما بگیم پایین اون وقت مدعا که میدنه آخون باشا خواهد کش کن. حالا اون هفته اینا رو پیش کش همین درس 8 بیان خیلی هنر کردن. بله منبر انشالله درس 8 آقای حاج محمود آقا از فرد شب اگه وقتی بخواد بیش از 8 بخونه پاکت شو بدید به من دیگه، به ایشون ندید پاکت. بله انشالله درس 8 انشالله بشه. ما بحث من های کش و قوس داره، این بحث ها بحث های مسلسلاتیه که ما مطرح کردیم و مخواهیم مطرحش بکنیم. انشالله هم باید خوب گریه کنیم، هم خوب باید عزاداری بشه، هم باید خوب بحث بشه، چون وقت مجال بهار بحث باید خیلی از دملهای چرکین عقیدتی و دینی مردم برکت مجالس اهل البیت و همین مجالس باید تحلیل بشه، علاجی بشه، معالجه فکری بشن. نتیجه وقت باید طوری باشه که بشه من به همه این جوانب بحثی که بناس مطرح بشه بپردازیم. انشاءالله یه صلواتی بفرستید. خب این جمعیت شما این صلوات پراکنده هیچ معنا نداره، بلند صلوات بفرستید. خواهی مسئله شریع ارز بکنیم اول بعد وارد بحث بشیم. یکی از دستورات اسلامی اگرچه در فهرست مستحبات اسلامیه ولی از اون مستحباتی که اگه آدم ترک این مستحب بکنه میره جهنم. ما داریم در کتاب فقه گاهی دستور العملهای شارع مقدس مقرر فرموده اسمش عنوان اولیش مستحبه، ولی این مستحب جوهرش و ماهیتش به گونه یکی اگه ترکش بکنی قطعا جهنم میری. یعنی روز صناعت علمی فقها ها اسمشو واجب تعریف نکردن ولی از او استشمام وجوب میشه، مثل زیارت قبر الحسین صلوات الله علیه. ظاهرن میگن مستحبه ولی از اون مستحبایی که اگه ترک زیارت بکنه فقط جفا رسول الله. این اهمیت این مستحب رو میرسونه. اگرچه بعضی فقهان قائل به وجوبن در تمام عمر مرتن واحد زیارت الحسین مثل محقق کرکی صاحب جامع المقاصد مثل خود علامه مجلسی پدر و پسر. خب یکی از مستحبات آریه دادنه. چون ما تا دیشب مجالس تقسیم کردیم احکامی رو که اول منبر میگفتیم و مجلس دومیمون شبها احکام اجاره میگفتیم. حالا امشب میخوام این مسئله رو عوض کنیم، تنوع باشه. یکی از دستورات اسلامی که اساسا یک سوره هم در قرآن به عنوان این دستور العمل مستحب که ترکش جایز نیست اگرچه عنوان استحبابی داره، مسئله آریه دادن. تا دیشب اجاره میگفتیم، حالا احکام آریه رو میخواییم بگیم انشاءالله اگر خدا توفیق بده. آریه دادن چیه؟ که قرآن مجید یک سوره ای داریم به عنوان سوره الماعون. این سوره ماعون در ارتباط با همین دستور العملی که اسمش مستحبه ولی جوهرش از وجوه استفاده میشه، و یمنعون الماعون. رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تا میرسه به اینجا یمنعون الماعون. این چیه مسئلهش؟ آریه دادن در اسلام مستحبه، به خصوص همسایه به همسایه. گاهی وقتا از شما وسیله ای رو اجاره میکنی، در اجاره فقها میفرمایند در تعریف عقد اجاره میگن تملیک المنفعه دون العین. در بی تملیک العین به ازای مالی که مبادله میشه. وقتی وقتا شما خانه رو میخری، خانه رو که خریدی مالک خود خانه و مالک منفعت خانه میشی. گاهی وقتا خانه رو نمیخری، خانه رو اجاره میکنی، یعنی مالک خانه نمیشی، اما اون منافع این محل رو تملک میکنی در ازای مال و اجاره ای که پرداخت میکنی. پس تعریفش مشخص شد. حالا آریه تعریفشی از جهت لسان فقها میفرمایند تملیک المنفعه یا تملیک المنافع تبرعاً. یاد به شما میگه ماشین تو امروز ما بده، عروسی داریم، عزا داریم، ماشین در اختیار ما باشه، رفیق شماست. اگر امتناع بکنی میری جهنم. مؤمن به شما اگر رو زده میگه ماشین تو امروز بده، گرفتارم، من ماشین ندارم، درگیری دارم، به من ماشین تو بده. پشت گوش بخارونی یمنعون الماعون میگیره شما رو. یاد همسایه به شما میگه ما امشب مجلس داریم، جمعیتمون زیاده، مثل زنونه رو بیاریم اینجا، یا این فرشای این حسینیه رو ما امانت بدین دو شب، ما مجلس داریم به عنوان آریه ببریم، یعنی ببریم ازش استفاده کنیم، بعد سالم به شما برمیگردونیم. اسم این آریه است. اسمش مستحبه ها، ولی از اون مستحباتیه که خلاصه اگه آدم ترکش بکنه. در حدیث دیدم از مولانا ابوالحسن رضا صلوات الله علیه که امام رضا فرمودن اگر مؤمن صاحب حاجتی رجوع کنه به در خانه برادر مؤمنش، حدیث در اختصاص شیخ مفید است. یعنی اگه مؤمن در خونه برادر مؤمن برای حاجتی داره، مشکلی داره، اون طرف برای اینکه از زیر بارش درزه بهش در خونه بگی بگو نیست. از این کارا خیلی میکنیم دیگه، بگو آقا تشویق ندارم، بعدم یادش میده، میگه برای اینکه دروغ نگفته باشی، یعنی آقا تو توالت نیستن. میگه طوری هم یادش گرفتیم، بلد یادش میدیم. وقت امام رضا فرمودن اگر صاحب حاجت مؤمنی به در خانه برادر مؤمنش بره، فحجبه، تعبیر حضرت رضاست، خودشو بپوشونه از اون برادر مؤمن، خودشو نشون نده که چش تو شش نشه، مشکله رو حل نکنه. و حالان که هوا یقدر علی ذلک، میتونه مشکله رو حل بکنه. وقت امام ابوالحسن رضا علیه السلام فرمودن این آدمی که خود رو مخفی میکنه از چشم برادرش که حاجتش رو روا نکنه در حالی که میتونه حاجت برآورده بکنه و نمیکنه، امام رضا فرمودن لا زال فی لعنت الله الا ان یموت الا ان یتوب. یعنی چی؟ یعنی این آدمی که داره تفره میره از این که به وظیفه دینیش نسبت به برادر مؤمنش عمل بکنه که اونچه خدا در اختیارش از نعمتها قرار داده تفره میخواد بره، مؤمنزا فرمود لا زال فی لعنت الله، میره دیر سایه لعنت خدا، یعنی خدا مستمر بر او لعن میکند. لا زال فی لعنت الله الا ان یموت، تا وقتی که بمیره، مگر توبه کنه. خب از این چی استفاده میشه؟ که اگر مؤمن صاحب حاجت بود به شما مراجعه کرد، میتونی برآورده بکنی، وظیفه شماست که برهاگ نکنی. به ما چه از این از زیادن تو جامعه، از این از زیادن، چون تو به وظیفه عمل نمی کنی که از این از زیاد میشه، اگه به عمل بکنی که نمیشه که. بعد فرمون لا زال فی لعنت الله الا ان یموت الا ان یتوب، مگر اینکه توبه کنه. خب پس اگه اومد در خانه شما، آقا فرش داری به ما بدی، نمیدونم ظرف داری، اتو داری، نمیدونم فرض کنید که اسباب داخله منزل یا خانه رو به من بده یا ماشین در اختیار من بذار و بنا نیست در ازایشم چیزی به شما بده، این دادن شما این وسیله معین رو به او که تحویل میدی اسم این عاریه است. این احکامی در شرع مقدس داره. خب این عاریه، حالا اگر مالکی که چه بهتر، مال خودت در اختیارش میذاری. وقتی مالک نیستی، فرش کسی به عنوان امانت در اختیار شماست، ماشین رفیقت به عنوان امانت در اختیار شماست. حالا میتونی یه ماشین رفیقت به این آقای رفیقت ممانع آریه بدی؟ میفهم من اگه بدانی مالک راضیه مانعی نداره، اما اگه شک داری نه. مال خودت چی؟ باید بهش به تحویل بدی. خب حالا این آقای که این ماشین از شما آریه میگیره میبره، ات ماشینه دیگه، رفت تو خیابون و سر دو خیابون اون طرف در یک دونه تصادف مشتی کرد، مقصرم بوده ها، فرض کنید که زده از عقب به یه ماشین دیگری، مقصر به این معنی نه عمدی ها، سرعت داشته اونجا رو جلویه زده ترمز، یه چارم ترمز نتونست اون زد به پشت او، از نظر قانون ترافیک میگن این که از عقب زده ظاهرن این مقصر محسوب میشه. خب حالا زد و خب هم به ماشین دیگری خسارت زد، هم ماشین آریه رو. حالا چیکار باید بکنه؟ آیا باید ببره درست کنه؟ شما حق داری بهش مطالبه تاوان بکنی؟ خیر، حرام است. این آقا ماشین ما رو پرده در به داغون که دین، یعنی این دیگه ولی نماز خوندن که همه نماز میخونن، که پول دادن سخته، اینقدر برات من شیخ نماز میخونم پول نخواه. حالا ماشین چیکار کنه؟ چه ماشین خراب شد، برمیگردونه خدمت جناب عالی تعمیر میده، شما خودت به جیب خودت باید باشین خودت اصلاح. حقم نداری دستتو داغ بکنی بگه دفعه دیگه این کارا رو نمیکنم. خب چی؟ من در راه خدا التماس دارم، المفلس فی امان الله. خب آقا زده ماشین، پولم داره، متمکنم هست، مگه خودش؟ اگه خودش لوتیگیری کرد و گفت نه آقا در خودم میدم درستش، ما ایبی نداره، اما شما حق مطالبه نداری. چرا؟ چون این آریه آریه غیر مضمونه است، از اول باهاش تی نکردی. میتونی از اول تی کنی؟ بله. میگه این فرش به شما آریه میدم، اما اگر فرش رو دزد برد ضامنی. پس آریه بر دو قسمه، آریه مضمونه و آریه غیر مضمونه. گاهی وقتا پیش میاد مخدرات مجالس عروسی اینا میخوام برن، میگه که این دک و پوزش کمه، این طلاهایی که خودم دارم، میگه که تو دری خانم بده من ببرم، زنجیر طلا رو بده ما امشب بریم یه پوزی بدیم تو مجلس عروسی. اتفاقا هم طلا رو بگردن میندازه و شب مجلس تموم میشه و شب میاد دوغونه و دوز میاد، همه یه طلاها رو میبره، هم مال خودش رو هم مال این آریه رو. شما حق داری مراجعه کنی قیمتش رو بگیری. خیر، فلذا اگر آریه غیر مضمونه حق تاوان نه. یکی شنیدین گاهی وقتا تاوان گرفتن حرامه، حرمتش مال اینجاست در آریه. ما اگر زمان از او گرفتی از ابتدا شرط کردی که من اینو به شما آریه میدم، ولی عنوانش آریه مضمونه و او زمان میکنه، و اگر برد و ضرری وارد شد و خسارتی وارد شد به گردن اون آقای مستعیره، یعنی آریه گیرنده. این مسئله شرعی امشب، حالا فرد شب ببینیم چه خواهد شد. صلواتی مرحمت کنید. خب ما چون فاطمیهی که اینجا داریم میریم برمیریم، از دو دهه پیش که ما شروع شد مجالس فاطمیه، موضوع سخن ما در ایام فاطمیه قریب به 17-18 ساله که تخطی هم نکردن تا الان، چه داخل کشور و چه خارج از کشور، تو بعضی از کشورهای خلیج ایام فاطمیه منبر داشتن و در شهرهای مختلف در سنوات ماضیه که منبر رفتیم، موضوع سخن ما در ایام فاطمیه خصوص خطبه مبارکه فرکیه حضرت صدیقه طاهره است که اونم به شیوه موضوعی در این سنوات عدیده ما به بحث فقراتش موضوعیاً انتخاب می کردم و در هر دهه‌ای یک بخشی از فقرات خطبه فدکیه رو شرحش کردم. بنا هم دارم انشاءالله دو وقتی زنده و توفیق نوکری و خدمت دارم هست و از آن بشه بتونم منبر دارم موفق باشم، انشاءالله فاطمیه موضوع سخن همینه تا فارغ بشم و این کل این خطبه رو بتونم انشاءالله شرح مفید کرده باشم. بعدم چون نوع شیوه بحث ما این است که تحلیل میشه مطالب از جنبه های تاریخی و از جنبه های معارف قرآن، به خصوص در زوایای معارف آل الله در قصه امامت امیر المؤمنین و تشریح قصه فدک و تعاملی که بین دو مدرسه سنی و شیعه است در موضوع فدک. خب از حضرت صدیقه طاهره تراث علمی الا ماشاءالله ما داریم، چه بگیم درباره شخصیتی که وقتی در یه محضری امیرالمؤمنین در خدمت رسول خدا بود، امیرالمؤمنین با پیغمبر مجالس خلوت و انس خیلی داشت، کما اینکه خود حضرتم تصریح فرمودن که من در سر و علن با پیغمبر بودم، گاهی که من ساکت می شدم پیغمبر ابتداء به سخن می فرمود با من. وقت در یکی از این مجالس خصوصی که امیرالمؤمنین و رسول خدا خلوتی داشتن، مطالبی بین پیغمبر و امیرالمؤمنین رد و بدل شد، نبی اکرم فرمودن و اذن واعیه خدایی که امیرالمؤمنین باشه شنیدن، بعد که ازت خواستن مرخصن از محضر پیغمبر اکرم، رسول خدا به ایشان فرمودن یا علی متوجه باش اون چه که من گفتم و تو شنیدی در این مجلس خصوصی، احدی غیر از خدا و من و شما در اون چه که من ایراد کردم احدی علم و اطلاع نداره. یعنی این مطالب بین من و تو گذشته و نفر ثالثی غیر از خدا بر او مطلع نمی باشد. این فرمایش را حضرت فرمودن و امیرالمؤمنین آمدن منزل. مرحوم علامه امینی نقل میکنه روایت رو، تا وارد منزل شدن در همون آستانه درب که امام سلام الله علیه وارد شدن، حضرت صدیقه طاهره بی محابا ابتداعا فرمودن یا ابوالحسن الا اخبرک، آیا به تو خبر بدهم یا خبر آیا به تو خبر ندهم از اون چه که پیغمبر در اون مجلسی که خدمتش بودی مطالب به تو گفت. وقت در حدیث داره که امام امیر المؤمنین فتعجب الامام، خب اینجا باید خطکش عقایدی بلد باشیم من و شما که تعجب ریشه در جهل شخص داره که متعجب میشه. از تو روایات در خصائل معصوم و خصائص امام یکی از خصوصیات حجت خدا اینه که امام تعجب نمی کنه از چیزی. منشأ تعجب چیه؟ جهله. و امام به تعبیر حضرت رضا علم لا جهل فیه. امام حقیقتیست که عجین خلقت طیبه و طاهره او با علمی که خدا او را عجین کرده. مواد وجود امام معصوم تو امان با علم از آقا عالم به دنیا میاد. ازا تو شکم مادرم حرف میزنه از آینده خبر داده. صدیقه طاهره خبر میداد به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیهما از حوادث آتیه زمان. تو شکم مادر مجلسی در بهار نقل کرده حسین صلوات الله علیه در رحم مادر و مادر سخن گفته و برا مادر روزه خونده و خبر از شهادت خودش داده. خب حضرت زهرا فرمودن الا اخبروک، اما امیرالمؤمنین تو عبارت داره که فتعجب الامام. اینجا چجور میشه توجیهش کرد؟ این نکته اینجا بگم چون ممکنه شبهه بشه با این بیانی که عرض کردم. تجاهل عارف این امریست معقول و مقبول و مشروع و دارای حکمت. یعنی گاهی وقتا انسان مطلب رو میدانه صورت نادانی به خودش میگیره و این در اون گفتمانی که در وادی طور سینا خدای تعالی به حضرت موسی کلیم وقتی خطاب کرد ما تلک به یمین که یا موسی، چی تو دستته؟ خدا از موسی میپرسه چی تو دستته؟ میدونه یا نمیدونه؟ چرا میپرسه؟ پس همیشه سوال کردن منشأش جهل نیست، اسمش تجاهل عالم و عارف و حکمتی که داره. فلذا امام تعجبی که منشأش جهل باشه در او راه نداره، اما گاهی صورت تعجب به خود میگیره در حالی که تعجبی نداره ها. چرا؟ چون بنای در معاشرت عمومی معصومین با خلق الله بناشون این است که به لسان قوم با حالات متعارفه مردم با مردم تعامل میکنه. حالا اگه بلا میشه امام معصوم همش به اون علم خدادادی عمل کنه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. رضا خدا هم به علمش همه جا عمل نمیکنه، پیغمبر هم عمل نمیکنه. میدونه این عمر آتای کارشی در میاد، عمل به ظاهر علمش نمیکنه. عادی باش برخود ایمم همینه. وقتی حدیث داره فتعجب الامام، امیر المومنین متعجبانه، اون وقت عبارت دقت کنین گاهی از این موقع خرخورده ها اشکالات میکنن به آداب و سنن زیارت و در قصه شاعر اهل بیت گاهی وقتا از این موقع خرخورده ها و منیا و ترسنی گاهی نه اشکالات میکنن. مثلا از جمله اشکالات این است که چه دلیلی داره که آدم وقتی از حرم امام مخواد بیاد بیرون قهقراءن باید بیاد بیرون؟ دیدید ظاهر از حرم معصوم که میاد بیرون اصلا مستحباتش استحباب داره که پشت به حجت خدا نکن، عقب عقب بیا. حالا جنایه از اونجا که در باب زیارت معصوم دلیلش نص فقرات تعلیمیه از ائمه آل عصمته، یکی از جاهایی که میشه معید و دلیل او رسد اختش کرده که هم اینجاست. وقتی امیر المومنین صلوات الله علیه به حضور فاطمه مرضیه مشرف شدن و حضرت بهشون فرمودن آیا خبر ندهم به تو همچرا که بین شما و پیغمبر گذشت و مجلس خصوصی، امیر المومنین یه حال تعجبی به خودشون گرفتن متعجبانه قهقراءن از حضور حضرت زهرا به صورت عقب عقب، یعنی دیگه پشت نگرد که برگرده از خانه بیاد بیرون، قهقرائیان امیرالمومنین از محضر فاطمه مرضیه خارج شدن، دوباره برگشتن محضر رسول خدا. عرض کرد یا رسول الله، فاطمه از ماست؟ چرا این سؤال گرده؟ با تجاهل عارفه، میداند و میپرسد. و حضرت فرمودن بیشین علی جان، یک درس فاطمه شناسی ما بهت بدیم. و شروع کرد نبی مکرم تو این کلاس خصوصی برای این شاگرد اول خودش که در عینی که شاگردشه نفس معلم است، جان معلم است، روح معلم است. حضرت فرمودن علی جان بیشین، اون وقت پیغمبر تو این حدیث فصل مشبعی در مقامات علمی حضرت صدیقه طاهره سخنان عجیبی فرمودن که نسبت زهرای مرضیه با علم چه نسبتیه؟ قول طلبه ها نسبتش هوهوه، یا غیر از اینه. و اونی که از فرمایشات معصوم استفاده میشه، نسبت معصوم با علم، حقیقت علم، نسبتش به قول طلبگی ما هوه. خب یه شخصیتی که این منبت علمی او، جوهره روح او عجینه با علمه، اونم علم خدایی. خب معلومه دیگه، ایشون همینجوری عادی هم که حضرت صدیقه طاهره حرف ما دیدین دیگه، آدمی که خیلی ملاست و خوب خلاصه ملایی داره و حرفای عادی شما دارم میدونم حرفای قلمبه میزنه و این مطلب مطلب معقول و محسوس و وجدانیه که قول اون شیخ سعدی شیراز سعار صوفی سنی میگه مرد تا سخن نگفته باشد، بله عیب و هنرش نهفته باشد. از امیر المؤمنین در کلمات قصارشون فرمودن المرء مخبوع تحت لسانه، مرء تمام شخصیتش در گروه زبان اوست. شما آدم ها رو که میخواییم بفهمی، اصلا شخصیت افراد رو شما بخواییم به دست بیارید، در درجه اول اونی که شخصیت افراد رو برای شما واضح میکنه ادبیات گویششه. این مطلبی واضحه. یعنی اگر شما بینید یه عاشقی رو آقای برزویی دعوت کرد اومد اینجا و از اول بسم الله شروع کرد، گفت حافظ چنین، حافظ علیه الرحمه چنین میگوید، او میگه من که نمیگم علیه الرحمه، مولانا چنین فرمودن، ملا صدرا چنین می فرماید، ابن عربی چنین می گوید، نیم ساعت که دهن باز کنه از این طرحات ببافه، همه تون می گیم معلوم می شه که این آقا مخشتاب داره، کلش به قرم سبزی می ده، سر سفره عجالب از آل الله می شینه اونجا، قلکرده های دشمنان آل محمد رو می خوره. می فهمی اینو؟ اگر یکی زیان اومد این بالا از اول بسم الله شروع کرد، از اصحابه اسم اول و ثانی و ثالث گفت، دای رفتش از امارات و اصول برای شما گفت، من میفهمی آدم آدم فقیهی، شخصیت اینجوری میفهمی. اگر نشست بر کرسی منبر و شروع کرد گفت قال الله قال رسول الله، حدیث پشت میفهمی، این شخصیتش عجینه با فرمایشات من، میفهمی اینه دیگه. اگر هم اومد جلال شروع کرد لا تاغلات و دری بری گفتن، حرفای بی رفت زدن، معلومه دیگه. لذا شخصیت افراد در گروه سخنان صادره از اون افراده. این مطلب مطلبیست معقول، محسوس، قابل وجدان و قابل درک. خب حالا شخصیت حضرت زهرا من که چی بگم وقتی پیغمبر داره میگه و معرفی کرده، وقت لذات هر آنچه که از دولب مقدسه صدیقه طاهره معصومه در همه نشاط زندگیش از آن اولی که متکون شده نور مقدسش در افق پاک و رحم طیبه و طاهره خدیجه خراء ام المؤمنین، از همون جایی که تو شکم مادر حضرت حرف زده تا وقتی که از دار دنیا رفته، تمام این سخنان منبت علمی داره بلا شک. لذا وقتی شخصیت در بلندای افق جامعه بشریت قرار میگیره، اون وقت آدم ها رو به اندازه شخصیت بزرگی که داره رو دونه دونه کلماتش حساب باز میکنن. آقا فرمودن، خانم فرمودن، حساب براش باز میکنن. اون وقت به اندازه میزان بلندای علم و درک و شعوری که داره، اون وقت هرچی حرف میزنه میشینن در بارش تشریح میکنن سخنان آقا رو. سخنان این طبیعی مطلب اینجوریه. ولذا به مقتضای برهان عقلی و نقلی یجب علی کل احد من العالم والجاهل و دانی و رفی، واجب است به برهان عقلی مسلم که دونه دونه جملات صادره از دولب مبارک فاطمه مرضیه رو تو تمام نشعات زندگیش آدم بره رصد کنه بفهمه خانم چی فرموده. خوشبختانه امروز به برکات زحماتی که محدثین شیعی ما، روح مطهر علامه مجلسی شاد باشه، روح شیخ الرعاملی شاد باشه، روان پاک و تابناک شیخ صدوق رضوان الله علیه مفید اعلی الله درجته، طبقات محدثین شیعه جیلن بعد جیل، اینا خوشبختانه آمدن رصد کردن ریز کلمات صادره از فاطمه مرضیه رو ثبتش کردن، امروز در اختیار ماست. یک بخش از کلماتی که از دولب مبارک حضرت صدیقه طاهره در آمده در بخش دعا و عبادیات زهرای مرضیه است. خودش یه فصل مشبعی داره، در جای خودش باید بحث علمی کرد. یعنی یک قسم از تراث علمی حضرت صدیقه طاهره مربوط میشه به بخش دعاها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آس محمد باقر ابتهی اصفهانی، عرض میکنم که المهدی که ایشون داره، ایشون یکی از کارهای خوبش همین رصد کرده این کتب دعاهای معصومین رو چاپ کرده، صحیفه الامام الرضا عدیه حضرت رضا دو جلد، از جمله چیزایی که ایشون چاپ کرده صحیفه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. حالا چی حساب کنید چند سالش بوده از زهرای بتول در گاه شهادتشون؟ ابن ابوالحدید معتزلی موافقاً للمشهور میگه 18 سال. سنیا بر اساس دوائی سیاسیشون سن حضرت زهرا رو تو 28 نوشتن. چرا؟ جهت این که اثبات بشه که زهرا پیش از بعثت پیغمبر متولد شده، یه برهه‌ای از زمان عمر حضرت صدیقه رو در اصل جاهلیت میخوان قرار بدن. چی بشه؟ چه خاصیتی داره حالا قبل از اسلام بعد از اسلام؟ وقت این است که بعد بگه عایشه در زمان بعثت پیغمبر متولد شده، از این جهت یک کلاه نمدی برای سر عایشه درست بکنه. ولذا یکی از جدال‌های بین دو مدرسه سنی و شیعه میزان تعیین دقیق میزان عمر از زهرا است. روح مطهر شیخ الطائفه طوسی رضوان الله علیه شاد باشه که ایشان می‌فرماید نه 18 سال، نه 25 و 28 سال، بلکه فاطمه در زمان شهادت 16 سال و 4 ماهشان بوده. حالا یا قول شیخ طوسی یا قول مشهور 18 سال، خب یه خانوم 18 ساله اونم با فرم زندگی های 1400 سال پیش که اگه بخواد یه دونه نون تافتون تحویل بده پای سفره بذاره نمیتونه بره از بازار نون تافتون بخره، این باید گندم رو خودش دستاز کنه، آرد کنه، آرد و خمیر کنه، خمیر و ورزش بده تو خونه و اون زندگی های 1400 سال پیش یه دونه نون درست کنه بیاره. این وقت نمیگیره. جارور هم که جارو برقی نمیگه از اون وقت که 5 دقیقه این تالا رو جارو کنه، تمیزش کنه، با دست باید جارو کنه. اون وقت آشپزخونه یه هوددار رو نمیدونم این بساطایی که امروز زن و بچه های ما دارن، تازه که زن و بچه های ما این اوضاع جدیده رو دارن، هفته ای 6 روزش غذا از بازار بیاد. خانوم حال نداره آشپزی کنه. میگه چرا؟ میگه نمیرسن من سرم به اینترنت مشغوله. گرفتاری های امروز من هست یا نیست؟ واقعا زندگی هست. چقدر الان صداتون در آمده؟ فرض که خانوم ها من سردازش میکنن به همین گوشی رو مونده. آقایون هم البته همینطور. ما 1400 سال پیش وقتی یکی از القاب زیبای حضرت صدیقه طاهره مرضیه که 98 لقب داره و این القاب رو معصوم بیان کرده، یعنی خدا تلقیب کرده، ائمه خبر دادن، یکیش الحانیه، حانیه باشه حسنی نه هی دو چشم، الحانیه از حنو می آید مهربانی، بعد معنا کرده الحانیه یعنی جه المشفقت على بعلها و بلدها، یه خانومی که در نهایت اشفاق و محبت ورزیست نسبت به شوهر و فرزندانش. به تعبیر فارسی روان ما یعنی کدبانوی به تمام معنا. حالا یه خانوم جدبانو که 4 تا بچه قدان این قد داره، زندگی های اون 1400 سال پیش که میخواد هم رفت و روب خوب داشته باشه، هم محیط خانه رو خیلی تر و تازه نگه بداره و هم شوهر از او راضی باشه، هم به وظائف شرعی خودش در چارچوب وظائف شخصی به حیثی که منافات نداشته باشه با حقوق شوهر، چون این الگو و اسوه در زندگی سیدتون سائل عالمینه، تو تمام جهات باید این نمونه باشه برای زندگی بشر. و آدم وقتی نگاه میکنه میگه یک فصل از عمر 16 سال تمام شده یا 18 سال به سینه خاک آرمیده، یه بخش از این 18 سال صرف شده در مقام دعا و نماز، به قدری به محراب عبادت ایستاد و نماز خوند و خوند و خوند تا اعدا و عدو امیر المؤمنین که حسن بصریست در باره او شهادت داده، فاطمه انقدر به محراب عبادت ایستاد نماز به جا آورد حتی تورم قدما. چقدر آدم باید رو پا بیسته که واریس بگیره پاها ورم کنه. چند سالش بود؟ 18 سال. درست شد. یک بخش از کلمات صادره از لسان این بانوی 18 ساله از دنیا رفته فقط بخش دعاهای زهرای مرضیه است. یک کتاب قطور شد. برای من و شما وقتی آغاز یاد دعا میخونه، شما آقا من کار زندگی ازگی نداری، یاد دعا شورا میخونی یا نماز میخونی یا قرآن میخونی، شما کار زندگی. ما نگاه ما این است که کسی که اهل دعا میگه آدم بیکاری همش دعا میخونه. از نگاه خدا کاری یعنی رابطه با خدا، از نگاه من و شما کار یعنی رابطه با خلق. البته ما نعد الجمع نیست، اشتباه نشه، جمع بین این دو اعجازه که اشتغال به امر آخرتش رو باز نداره از اشتغال به امر دنیا، افراد و تفرید نداشته باشه. زهرای مرضیه حد وسط است در مقام تربیت و هدایت، ملاکه، محوره، میزانه، شاخصه است. ولذا اگه کسی تأمل کنه خود این حیث دعاهای معصوره از زهرای مرضیه سلام الله علیها آدمو به وجه معجز بودن زندگی این خانوم 18 ساله متوجه میکنه که سر تعظیم در مقابل این حیثیت حضرت صدیقه طاهره آدم فرو بیاره. حالا یه کسی ممکنه تو این وضعانی بله دیگه، حالا این شما شیعه ها افراد میکنن، آخونده های افرادی هم مثل این شیخ تهرانی، این آخونده های مهم، این آخونده افرادی فاطمیه که میشه این تپش میدن، بابا یک زنی بوده، خب من دیگه معلومه نه دختر پیغمبر، خیلی خب خدا پدرت بیامونه، این چی بشناس شخصیت فاطمه، این چیشیه که پیغمبر تا جایی که ابن عبدالعدید معتزلی عمری که شدت نسبش ثابت از نوک قلم نحسش. یه سنی معمولی نیست. اونجا تصریح میکنه. در باره یه صدیقه یه طاهره. چی تصریحه؟ دقت کنه آدم. بفهم آدم. از پیغمبر اکرم. که ربی اکرم فرمودن فاطمه تو بهجت قلبی. و بعلها کحل و بصری. بعضی نسخه ها داره نور و بصری. و ابناها ثمرت و فؤادی. شاید ازم این جمله است. و علا معرفتها دارت القرون الاولا. بر محور معرفت و شناخت خود فاطمه رو باید بشناسی. چقدر به گوشت از احادیث پیغمبر و آل پیغمبر خورده که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. این به گوشت زیاد خورده دیگه، تا جایی که معاویه از روات اینقدر مسلمه که معاویه گفته این حدیث درسته، هیچ مولا دردش نمیده. سندن دلالتن مطلب مثل آفتاب روشنه برای کسی که بخواد بفهمه. اون وقت فاطمه شناسی چه نقشی داره در رابطه با این معرفت به امام؟ به قول ما طلبه ها این مقدمه وجود است از برای اون وجوب معرفت امام. تا این فاطمه رو نشنازی راه پیدا نمی کنی به مقام معرفت به امیر المومنین.
این واجب
مقدمه وجود شی عقلا واجبه. این که شما خیال کنی حالا فاطمه یه شب اول مازدو برای مراسم سنوی هست و همه جا هست و باباهای ما همین سیاه پوشیار میکردن و هوایج میگرفتند و بعدم یه پلو چلویی هم دادن خلق الله خوردن و تموم شد. زم اینجوری نگاه نکنه بسی فاطمه یا همچی مثل کسی که بر خودت احساس فریضه و وجوب میکنه که میرم تو مجلس حضرت صدیقه که فاطمه را باید بشناسم، شأنش، شخصیتش، جایگاهش، گفتارش، کلماتش، شیوهش، منهجش، شیمش، سیرش، ابعاد مختلف. چون یکی از حجتهای الهیه که بلکه حجت است بر تمام حجج الهیه، حجت الحجج. پس ضرورت معرفت به حضرت صدیقه طاهره از باب مقدمه وجود معرفت امام اهم است از این حیث از معرفت به خود امام. من آنچه شرط بلاغ است عزیز دل من با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال. من این بالای منبر وقتی میشینم به برکت اهل البیت و رسول و آل محمد جوری حرف میزنم که ملای نتونه نفس بکشه این داره ابطال کنه. ببر نوار من در خونه مرجع تقلیدت بده و این شیخم چه ادعایی کرده، اگه مرد ابطالش بکنه. اینقدر محکم حرف میزنم. رضا سرسری نگیری ها. حالا اینجا مجلس روزه ایست و میریم اونجا بعد هم اینشالله پلو چلوی میریم ایست و نکنی، یا اینجا مجلس مدارسه میباشد. مدارسه میباشد. چطور مقدمات وجودش باید خودت تأمین بکنه تا اون واجب رو ادا کرده باشی حقش رو؟ رضا تأسیس این مجالس، اجتماع کردن در این مجالس، رفتن تو این مجالس، وقت گذاشتنش واجبه. واجبه بدن. نه به اندازه یک توسلا. حالا توسلی باشه انشالله. نه فقط جنبه شاعریت داشته باشه. که خود شاعریت مقومه، بحثی درش نیست. اما اینکه من بشناسم صدیقه طاهره رو، چون میزان و محک و مفرق بین الحق والباطل است. شنیدی که یکی از القاب امیر المومنین فاروق اعظم است که اینو دزدیدن عمریه دادنش به دومی. یکی از القاب امیر المومنین صدیق اکبر است که دزدیدن دادن به اولی. یکی از القاب امیر المومنین ذنور است که اینم دزدیدنش، تسنیهش کردن، دادنش به عثمان. اون وقت امیر المؤمنین که به حقیقت فاروق اعظم است، اون وقت فاروقیت امیر المؤمنین در تفریق بین حق و باطل، در گروه تفریق حضرت زهراست، حق علی رو از رقبای علی فاطمه تعیین کرد. اگه از زهرا نمی بود، این جریانات فاطمیه نمی بود، ایراد خطبه فدکیه نمی کرد، همین جملاتی که در خانه از در سخنانی گفتن، اگه اینایی هم به تعبیر عوامی خود از زهرا می کشیدن کنار، به کلی می رفتن کنج خونه. بزن همین حال خانومایی که تو خونه زندگی های ما هست، مگه زنان ما تو زندگی های اجتماعی ما مداخله میکنن؟ تو چه گزفته بازار شما، بدهی و طلب شما، درگیری شما با افراد اصلا معنا نداره زن مداخله بکنه. به من چه ربطی داره؟ نفقه من بر شما واجب است، شما باید بدری بیاری، برو جون بکن بده بیا تحویل ما بده. طبیعیش اینه دیگه. از زهران میتونستن این کارو بکنن. و اگر کسی منهج زندگی فاطمه مرضیه رو در طول این 23 ساله دوران بعثت و رسالت پیغمبر، به خصوص دوران بعد از هجرت، چون پیغمبر تو مکه خیلی دم و دستگاه که نداشت، گستره نداشت اوضاع پیغمبر، 13 سال نبی مکرم در مکه تبلیغ کردن، نوشتن 250 تا مرید پیدا کرد. بنده 6 سال آمدم قوم، چقدر مرید دارم در قوم پیغمبر خدا 250 تا. ولی یکی از یاش 250 تا، یکیش ابوبکر، تا تنشو بخور این بیچاره پیغمبر چقدر قریب مزنون، یکی از باری داشت این عمر هست. همین آشقال های مهاجرین پدر هم نحلوی تو در آوردن. لذا در اون شکوایی امیر المومنین اشکو الیک است اللهم انی استعدی الیک من قریش. قریش همین مهاجرین هم دیگه 250 تا، اونم تک و تو دو آدم اضافی بود، بقیه هم آشقال عمده. پیغمبر در مدینه پروبال باز کرد، برکات هجرت پیغمبره. وقتی این 10 ساله بعد از هجرت که پیغمبر به تعبیر ما تشکیلات پیدا کرد و رئیس حکومت اسلامی شد، برو زندگی از زهرا رو مطالعه کن تو کتاب های حدیث سنی شیعی، یک جا پیدا کردی در یک مورد حضرت صدیقه طاهره در منصه امور اجتماعی مسلمان ها مداخله کرده باشه؟ من اینا رو میتراشم. یه جا حضرت زهرا جمعیتی رو جمع کرده باشه، یک حزب اصولگرا، یک حزب اصلاح طلب درست، این کارو زنها مگه نمیکنن؟ خانوما پویا هستن الحمدلله در جامعه ما، زنها پویایی دارن در اجتماع، حزب دارن، تشکیلات دارن، دفتر دارن، دستک دارن. خب دارن زنهای من و شما، تو جامعه داری میبینی دیگه فعالیت های مختلف سیاسی و اجتماعی و این که کمپین درست میکنن با قول امروزی ها. خب از زهرا در محیط حجاز، اونم این دختری که ملکه دنیا و آخرت بوده از دو، اونم در اون مستوای عصمت کبرای الهیهی که خدا بهش داده، اون منطق فاطمه، اون عبادت فاطمه، اون جایگاه، تمام این شعون مد نظر بگیر، اون وقت اصلا در مقام اثبات به قول ما طلبه ها هیچ نشانی از این فاطمه تو جامعه اسلامی اون روز نیست. ما دختر پیغمبریم، پیغمبر رئیس حکومت اسلامیه، ابدا که احد من المسلمات، اینجوری بود زندگیش. تو کدوم یکی از مناقشاتی که بین پیغمبر و سایر قبائل یا بعضی از گرفتاری های اشتر، یک جا شما دیدی پس از زهرا موضع بگیره؟ مثلا در صلح حدیبیه از زهرا موضع گرفته؟ در کشمکش هایی که پیغمبر در قصه احزاب، احد، بدر کبرا، این را آدم مطالعه کنه تاریخ پیغمبر رو، یک جا اگر شما دونستی پیدا کنی که از زهرا موضع گرفته باشه یا یک کاری کرده باشه، نداریم ما، نداریم. کنج خونه. فقط یک سمت پیغمبر اکرم برای از صدیق مشخص فرموده است که شما مرجعیت علمی داری، مردم بیان از علم تو زنها بهره بگیرن. وقتی حضور خود پیغمبره این اندازه فقط ثابت راست شد. به مجردی که خانوم پیغمبر از دنیا رفتن، به کلی منهاج صدیقه طاهره یک منهاج دیگر، یعنی 95 روز از روزی که پیغمبر از دنیا رفته این فایل مختص به بعد از شهادت پیغمبر تا روزی که مثل پس فردا روح مطهرش از اون کالبدی که سارت کل خیال شبه شده در اومد، این 95 روز عمر از زهرا رو بذار تو یک کفه ترازون، 18 سال رو تو کفه ترازون، 95 روز اومد تو صحنه که در تاریخ اسلام اینجور به صحنه در آمدن از هیچ زن مسلمه ای لم یرا دیده نشد. من چه کار کنم که کلینی در کافیه شریف می نویسد جوری اومد به صحنه کارزار. ببخشید این تعبیرات من میکنم، اما امیرالمومنین گذاشت پشت سر، گفت تو پشت سر من بیست، من سپر بلای تو میشم. این فکر لازم داره، این تنی لازم داره، بیفت جلوی امیرالمومنین، راه رو وا کنه برای بشر. وقت می نویسه تا کجا سفر بلا شده، می نویسد کلینی در کافیه شریف پشت در به گونه ای موضع گرفت که وقتی ریختن تو خونه با دومی دست به گریبان شد. پارسال تو همین ایام شهادت مجلسی تو همین قم منزل یکی از آزادهای بعضی مراجع من برمی رفتم، بودن اونجا، خیلی علما بودن اون شب. این جمله رو گفتم، بعد یکی از ملاهای معروف قم بعد من تلفن کرد، گفت تو خدا دیگه اینم نگو، من طاقت ندارم. درست کلینی نوشته ولی تو نگو. گفتم شما میگی نگو ولی امام صادق میگه بگو، بگید بشی ایان ما به سر ما اهل بیت جردن، نگو چی چیه، باید حلاجی بشه و تحلیل بشه. جوری اومد به صحنه کارزار پشت در خونه، بعدم تو کوچه، بعدم تو مسجد، بعدم رفتن به خاله ابوبکر، بعدم دوباره تو کوچه مواجه شدن با دومی، بعدم دوباره بره خطبه ایراد کنه در ملاء مهاجر و انصار، بعدم بره تو خونه بعد از این که کتک ها رو خورد. گوش دریده شد، گوشه یه چشم راست پاره شد، صورت سیاه شد، بازو شکسته شد، کمر آسیب دید، دنده های طرف راست زهرا شکسته شد، سینه سوراخ شد، بالای شانه کبود شد، شکم بس کی تو شکمش مغیره لغت زده است. همه اینا رو دید؟ بر نگش بگید دیگه خب بس دیگه، ما زحمت همونو کشیدیم، حالا دور بعدیه باشه دیگه، ما رفتیم. ما کار مهدد تا نفس داشت، رضا ابن عبدالحدید جمله ای داره تو کنایه حرف زده، میگه تا فاطمه زنده بود علی آبروی داشت. تا تش رو بخون، تا فاطمه زنده بود علی وجهی داشت، مثل شیر، مثل کوه پشت امیر المؤمنین واشد. با علی تا من حسن قصه نخورم. این شیوه، اینم روش، اونم گفتار، این باید تحلیل بشه. وقت اینجا ما جون موضوع بحث ما خطابه فدکی است. موضوع فدک تو مسجد یه سخنرانیم، تو بستر بیماری تو قالب گپ و گفت داره فاطمه مرضیه. این باید بحث بشه پدر جان. دلخوش نباشی که حالا چهار روز رفتیم، باید پیشو بگیریم. من به قول طلبگی من گرام میدم مطلب رو، بعدش خودت باید بری دنبالش مطلب رو بفهمی رصد کنی. چی بوده قصه؟ یه نکته دیگه هم هست انشاءالله بعد از شبای شهادت براتون فایلشو باز میکنم. جوابایی که از ابوبکر دریافت کرده، اونا خیلی توش حرف داره. تو این کشمکش و درگیری و گپ و گفت و خطبه خوندن و سخنرانی کردن و اونم از اون سینه مرد. چی باور کنید من هر وقت به این خطبه جون هی 20 دیگه 20 سال درگیرم به خطبه زدگی، از دیگه 20 سال دارم شرحش میکنم. هر وقت که تو خلوت خودم میشینم فکر میکنم خب من تو خودم خطیبم، یه ذره این بلندگو صداش یک کمی نوسان پیدا میکنه، این پهلوها درد میگیره، اذیت میشه آدم، یه تب آدم بکنه، یه تب خوردگی، یه سخون درد، منبر تعطیل میشه، آقا حال ندارم بیام سخنرانی کنم. درست اونجوری که فاطمه رو زده بودن که زنها میامدن خانه حضرت صدیقه یادت میکردن، بعد میرفتن مردا میپرسیدن خب رفتید وضعیتش چجوریه، و هم میگفتن دیگه این خانم خوب نمیشه. یعنی روز به روز وزن کم میکرد، روز به روز ضعیفتر. امام صادق فرموده دیگه ناحلت الجس، ناحلت الجسم یعنی چه؟ برو دکون نجاری و خراتی این اره برقی رو روشن میکنه، خرات تخته سلا رو میاره نزدیک اره برقی میکنه، یه ذره که تماس میده شما نگاه میکنی ای قطرش کم شد، مرتبه دوم قطرش ضعیفتر میشه. وقت ناحلت الجسم یعنی ساعت به ساعت ضعیفتر میشه. واقعا یه حیثی که باید بحث بشه که این امراض روحی و جسمی، یعنی آلام جسمی توأم با آلام و مصائب روحی پدر فاطمه رو در آورد. بعد چی فکر میکنم با این همه فشار این خانم چطور تونسته نفس بزنه مردم سخنانشو بشنوه؟ این دنده ها نوشتن شکسته شده بود، دنده کشی مویه میکنه، یک دونه یکی از این دنده ها اگه زر مویه کنه آروم که میخوای نفس بکشی چنان تیر میکشه که قید نفس کشیدن تو میزنی، میگی ولش کن درد دارم نمیدونه. وقتی خانم این خطبه بلیغه رو ایراد کرده است، خطبه رو ایراد کرده، ما نشناختیم فاطمه مرضیه رو. گفت لیله قدر و لیله قدری و قدر تو زهر صادق بی خود نفرمودن، فرمودن لیله قدر در حقیقت مادر ما صدیقه طاهره مرضیه است. انشاءالله شبا و روزا این چند روزه وقت بگذارید هر کجا مجلس صدیقه طاهره مرضیه است خودتون رو برسونید به مجالس اهل بیت، شرکت کنید تو مجالس. بعدم وقتی شرکت میکنی یا ممتنع نباشی یا مثل آدم های قریبه که تو مجلس اعضایی که جنین تماشاچی لازم نداره، هر کدوم که رفتی تو هر مجلسی که رفتی یا احساس کن مجلس مادر جوونه، تو برای آدم مادر جوون بچه جیغ میزنه، لطمه میزنه، زورت میزنه، ای میگه وای مادره. من نمیخوام حالا فضولی کنم تو کیفیت این مجلس، ولی اگر اجازه بدید این چند دقیقه آخر این مجلس مال خود ما باشه. حالا تا حالا فیلم برداری کردی اینو خاموش کنم، ما میخوام گریه کنیم، اینو راحت گریه کنم، این فضا تاریک بشه برای مادر 18 سال گریه. مجلسی می نویسد این 95 روز خانم مکرر لباسشون رو عوض می کرد. چرا؟ چرا؟ یه بنجر عربی میخونم اگه عدی فهمید، بسم الله و من نبوع دم من صدیه ها لا اله الا الله و من نبوع دم من صدیه ها يعرف عظم ما جرى عليها ما نبوع يامي جه گاهی وقتا دیدی سوزن فرو میره تو بدن، یهو خون شب میجه میاد بالا، لا اله الا الله. این میخ در ما سینه جگرده که از سینه مبارکش خون خارج میشد، که بعد 95 روز مجلسی نوشته مثل پس فردا شب از ما آب بیریخ، امیر المؤمنین از روی پیراهن بدن رو بجورد به عظم ظاهر تقسیم کنه این بدن دائره رو. مجلسی نوشته دیدید آب رو بالای بدن که میریزن، آب از بالا سر میریزن، از پایین پا آب رد میشن. مجلسی نوشته آب که ریخته میشد از پایین پا خونا به خارج میشد. حالا جا داره همه شیعه ها این شب و روز ها همه با هم فریاد بزنیم، وای مادرم مادرم، نمیگی با ملا، وای